بسم الله الرحمن الرحیم.
به نیابت از جانب امام عصر ارواحنا فدا که صاحب عزا هستند، در این دو ماه با هم بخونیم این زیارت مختصر امام حسین علیه السلام رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله که موفق به زیارت حضرت ابی عبدالله بشیم. به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا صلوات تقدیم میکنیم. عرض میکنم که راجع به نذر مسائلی گفتیم، دنبالش رو ادامه می دهیم. اگر انسان نذر کند برای خود یکی از ائمه، یعنی اینجوری معین نکنه، بگه برای حضرت جواد علیه السلام نذر می کنم که در حرمشون 1000 خطبه قدیر وقف کنم، اونجا این نذرش رو باید ادا کنم. های بخشایی داریم چرا اینا؟ اگر نذر کند برای خود ائمه کاری را، بگه من در حرم امام رضا علیه السلام، چون خیلی وقتی جلسه حاج آقای حسینی خطاب قدیر نیومده بودم، منم همشهری ایشون هستم، عرض کنم که فلانی هم من و بچه هامو خیلی دوست داره، پس نذر میکنم اگر این حاجتم برآورده شد حرم امام رضا علیه السلام 1000 خطابه تقدیم میکنم. باید این نذر رو انجام بده، یعنی 999 تا ببره نذرش ادا نشده، باید این 1000 رو، چون دامادش هم مال مشهد و عرض کنم مجاور امام رضاست، این کار خیلی خوبه. اما اگر نذر کرد که نذر میکنم 1,000,000 تومان برای امام رضا خرج کنم، معین نکرده که این 1,000,000 تومان رو کجا خرج کنم، در چه راهی، باید در یکی از راههایی که فکر میکنه امام رضا علیه السلام راضیه خرج کنه. مثلا اگر کمبودی برای زوار امام رضا علیه السلام اونجا هست، فرض کنید که این پیر مردا پیر زنهایی که میان از این راه های دور، الان ورودی ها خیلی دور شده، احتیاج به ویلچر دارن، یه ویلچر، دو تا ویلچر، 5 ویلچر بخره مثلا، الان نمیدونم ویلچر دونه چنده، اگه 1,000 تومان باشه 1,000 تا میتونه بخره. اگر که ببینه که زوار امام رضا علیه السلام وقتی میان اونجا بخوان آب بخورن، لیوان یه بار مصرف ندارن، بره اونا رو بخره. منظور اینه که در راه‌های خرج کنه که امام رضا علیه السلام راضیه. یه جشنی یه جایی گرفتن برای حضرت رضا، اگه کم دارم بره به جشن کمک کنه. اگر برای خود ائمه نذر کند بدون تعیین محل خرج، در یکی از راه‌هایی که به امام رضا یا به هر کدوم از ائمه مربوط میشه میتونه نذرش رو ادا کنه. ولی اگر نظرشو مشخص کرده باشه که برای حرم امام رضا علیه السلام یه قالیچه بخره ببره به اندازه، همین کارو باید بکنه. یا اینکه نظر کنه که چراغ بخره، لوستر بخره، باید عین نظرش رو ادا کنه، صلوات ختم کنه. در مقدمه روزمون یه مبحثی رو پیشنهاد کردیم و اون این بود که ما میخواهیم آثار خروج امام حسین علیه السلام و برنامه عاشورا رو و اثراتش رو ببینیم. در اون نگاه میبینیم که آثار کشته شدن و اسارت خاندان پیغمبر این بوده که قدس خلفا را شکسته، قدس ابوبکر و عمر از همه بیشتر، بعد قدس سلسله خلفا را. من اسمم حسینه که نشستم اینجا، دکترم هستم، مدتی هم از حاج آقای حسینی خطاب قدیر رو ندیدم. میپرسم حالا که اومدم نشستم که حاج آقای خطاب قدیر، این موضوع رو چرا انتخاب کردید؟ یکی از موضوعات بروز اشکالات امروزه. چیه اشکالات امروز؟ با افراد که صحبت میشه در اثر تلقینات زیاد، مقالات اینترنت و سایت ها و تلقینات زیاد، حرفای مختلفی زده میشه. تمام حرفای محور داره. خوب، تمام حرفای محور داره. محورش اینه که این شیعه ها خلاصه افراطی ان و اینجوری هم که اینا میگن نیست. خود امیرالمومنین علیه السلام با خلفا ساخته و کمکشون کرده و در جنگ هایی که اونها با برای فتح الفتوح کشورها بودن شرکت کرده، حسنین شرکت کردن و اسم بچه هاشو عمر و عثمان گذاشته، اگر با اونا بد بود نمیذاش. برخی از این حرفا خنده داره ولی همش دروغه. اونی که خنده داره اسمه. خب اسمه، پس بنابراین اگر ما در مملکتمون اون حکومت قبلی شاه ظلم کرده، بعد اسمی که اون داشته به هیچ کس دیگه نذاریم، چون اسمش بوده. اسم یه چیز عرفیست که در خانواده ها میگذارن، نه اینکه حضرت علی علیه السلام اسم بچهش عثمان عمر گذاشته معناش اینه که عمر رو خیلی دوست داشته. نه بر دوستی دلالت میکنه، نه اسم نگذشتن بر دشمنی دلالت میکنه. بالاخره من مصطفی رو خیلی دوست دارم، اسم مصطفی رو و حضرت پیغمبر مصطفی رو، اما دیگه پسر ندارم که اسم گذاشته باشم مصطفی. این دلیل بر این نیست که من دشمنم. و اگر یه آدم بدی اسمی داره، این که مسخره است. بقیه حرفایی که میزنن همش از اول تا آخر دروغه. کی اینجا دانشگاه میره به من دستشو بلند کنه. توی کلاس‌های دانشگاه خیلی ادعا میکنن اساتید، میگن که اینجوری هم که میگن نبوده. بعد ما دینمون رو از عمر داریم، اگه عمر حمله نمیکرد به ایران که اسلام نداشتیم. خب چرا میگید دینمون از عمر داریم؟ بگو دینمون از مسیحیا داریم، چون جنگ‌های صلیبی که شده شرق و غرب با هم دیگه قاطی شدن، خیلی از فرنگا اینجا اومده. نوع ادعاهایی که میکنن دروغ و تهمته. شما سر کلاسا همون جایی که داره میگه دستو بلند کن، بگو استاد ببخشید این حرفتون بی مدرکه، مدرکشو بیارین. میگه بعدن بیا صحبت کنیم. بگو نه بعدن، نه شما که بعدن صحبت نکردی، الان تو کلاس صحبت کردی. القاء شبهه را میکنه و وقتی کسی اشکال میکنه میگه بعدن خصوصی بیا صحبت کنیم. تو القا شبهه کردی، به همه اشکال ایجاد کردی، بعد من میگم خصوصی صحبت کنم. برفرض حالا خصوصی گفتی معذرت میخوام اشتباه کردم، باید به اینا بگی. لذا راه اینه. 99% این صحبتایی که میکنن دروغه، که شیعه افراطیه. حالا حرفای مختلفی درباره امامت، درباره مخالفت با عمر و عثمان و ابوبکر لعنت الله علیهم، درباره شیعه و سنی، درباره مسئله قرآن، درباره وحی، درباره مبینان قرآن که اهل بیت هستن و خیلی چیزا. تنها کاری که میکنن بسیارشون، میگه ما اهل بیت رو دوست داریم، آدمای خوبی بودن، نه که از طرف خدا تعیین شدن. و اینه، به خاطر این مسئله من این موضوع رو انتخاب کردم و گفتم حداقل تو این 2 ماه روش صحبت کنیم. صحبتمون چیه؟ اینی که میخوایم بگیم که در طول تاریخ، قبل از پیغمبر و بعد از پیغمبر، قبل از پیغمبر یه زمینه های رو ایجاد کردن و سفره پهن کردن، صندلی گذاشتن، ولی تابلو نزدن که ما میخواهیم یک راه جدید ایجاد کنیم. عمومی نکردن ولی خصوصی کارهایی کردن. مدارکش هم هست، بعضیاش هم گفتیم، بقیهش هم میگیم. قبل از رحلت پیغمبر بنا رو گذاشتن، فونداسیون رو ریختن، منتها برای اینکه شهرداری اون زمان نفهمه کاملا پوشیده. شبانه نامه امضا کردن که بعد از پیغمبر نذارن علی حکومت کنه و این نامه رو تو خانه خدا دفن کردن. دور هم نشستن تصمیم گرفتن شطر پیغمبر رو در برگشت از جنگ تبوک عرض کنم که پی کنن و سنگ ها رو از کوه پرت کنن که پیغمبر و شطرش رو بکشن. خدا خبر داد، اینا رو قبل از رحلت پیغمبر کردن. از رحلت پیغمبر، موقع رحلت پیغمبر تابلو زدن، تابلو رسمی زدن. چی گفتن؟ گفتن که پیغمبر وقتی فرمود که قلم و دوات بیارید که بنویسم چیزی را که گمراه نشید، به تمام آیات قرآن قسم میخورن همه ائمه که عمر میدونست چی میخواد بنویسه. میدونن دیگه، لذا گفت نه. عادی هم نگفت نه، تهمتی زد به پیغمبر و به خدا که گفت ان الرجل لیحجر، یعنی مرد داره هذیان میگه. بعضی هم میپرسن که یکی از اشکالاتی که میگن، خب مینوشت پیغمبر؟ اگر مینوشت، بقیه حرفایی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام در طول 23 سال زده بود همش میشد سنخ اینی که تو هذیان گفته. اونجا مینوشت که وصی من و جانشین من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفتن تو هذیان گفته، پس اونایی هم که قبل گفته همش باطله، به خاطر این ننوشت. گفت قومو انی، پاشیم بریم. اونجا تابلو زدن. اساس کاری که کردن برای اجرای طرحشون که نذارن علی علیه السلام جای پیغمبر بشینه، سه تا کار اساسی کردن. چی بود اون سه تا کار اساسی که گفتم؟ یک، صحابه. صحابه رو بولد کردن، صحابه رو مقدس معرفی کردن. منظورشون هم از صحابه تمام کسانی بودن که دور پیغمبر بودن، اما قصد اصلیشون در درجه اول ابوبکر بوده و عمر. چرا قصدشون اون بوده؟ برای اینکه اینا بعد از پیغمبر مسیر رو عوض کردن. به خاطر اینکه مسیر رو بتونن ادامه بدن، صحابه رو اومدن موجودات سنت مقدس معرفی کردن. وقتی مقدس معرفی کردن، تبلیغات هم کردن، قدرت به دست گرفتن، اجرا کردن. این یک. دو، اومدن گفتن که از پیغمبر حدیث نقل نکنید، چون حدیث ها مختلف میشه، به قرآن اکتفا کنید. حسبنا کتاب الله. بچه های خوب من، دانشجویان من، دختران من، اینی که امروز تو دانشگاه پر میکنن، هر چی میخواید دلیل فقط از قرآن بیار، من فقط قرآن قبول دارم. این حرف عمره که گفت حسبنا کتاب الله. من گاهی این کارو کردم، کسانی که اومدن با من صحبت میکنن میگم که قرآن قبول داری؟ من قرآن قبول ندارم. فرض، برای چی قرآن قبول داری؟ از کجا قرآن قبول داری؟ عمق پذیرش و ایمانش به قرآن غلطه. اگر به این ملاک که احادیثو قبول نداره درست باشه، این ملاک باید قرآن هم قبول نداشته باشه. کی گفته که تو قرآن رو قبول کنی؟ به چه دلیل؟ به دلیلی که همه میگن. اگه یه چیزی رو همه گفتن درسته؟ الان شما برید تو کشور هند، همه میگن گاوپرستی. مثلا میگم، به هر دلیلی که بارها شده افرادی که آمدن منزل ما در این آرگیومنت های فیس تو فیس دو نفری، چهار نفری، پنج نفری، من گفتم برای چی قرآن قبول داری؟ نتونست جواب بده. فقط به خاطر اینکه حدیث رو بکوبه گفته قرآن قبول دارم. قرآن هم قبول نداره، چون قرآن قبول داشته باشه، قرآن گیت های ورودی زیادی برای ما باز میکنه برای حدیث. برای اینکه بفهمیم صحابه همشون خوب نیستن، مثل بقیه مردم منافق دارن، موافق دارن. پس راههایی که ایجاد کردن، یکی صحابه، یکی منع نشر و تدوین حدیث. خیلی این صدمه زد، فهمیدن چی کار کنن. عمر گفتش که اگر یه چیزای قابل عمل بود برای عمل اب نداره، اونا نقل کنید. موضوع چجوری بگیرین، چجوری ذبح کنین، چجوری نون بخورین، چجوری صبحونه بخورین، چجوری بخوابین پاشین، مربوط به عمل. مدارکش آوردم، اما بقیه حدیثا رو نقل نکنید. بعدها در زمان عثمان و معاویه گفتن اون احادیثی را حق داریم بگین که زمان عمر و ابوبکر در حکومت اونها میشد بگین. معلومه تمام اینا رو فیلتر کردن. چی رو فیلتر کردن؟ احادیث رو، که احادیث مربوط به امامت و امیرالمومنین و عصمت و ولایت و اهل بیت و علم و دانش اونا گفته نشه. اصلشون این بود. پس این شد دوتا، یکی صحابه، یکی حدیث. سومین مسئله اجتهاد است که از امشب میخوایم شروع کنیم. با این ستا مسئله چیکار کردن؟ با این ستا مسئله اومدن یکی از بزرگترین خطهای اعتقادی اسلام را که امامت و وصایت و وراثت و ولایت و خلافت پیغمبر اکرم باشه، لاینش رو عوض کردن. عرض کنم که از اون موقع تا حالا این بحثا رو من اینجوری مسلسل مطرح نکردم. دنبال فرصتی بودم، دیدم زمان ما زمانی است که در تمام سالهایی که اشکالاتی به شیعه وارد کردن، اون اشکالات الان همش شده آنلاین آپگرید و به روز. یکیش به اصطلاح همینایی بود که گفتم. پس وقت اومدن اینجوری گفتن، تاریخ نویسان و بادمجون دورقابچین ها که معمولا در دربار پادشاهان به نفع پادشاهان کتاب می نویسن، مقاله می نویسن. پرانتز بگم، یه آقای 40 سال پیش اومد ایران و یه چند سالی، یعنی اسپری گرفت دستش، در سطح تمام کشورمون اسپری سم پاشید به عنوان اسلام شناس و اسلام شناسی. کتاباشون نگاه میکنید هست، خیلی ریفرنس اولیه ایشون تاریخ تبریست. خبیثترین آدم ضد امیرالمومنین و ضد ولایت تاریخ تبریز، تبریز اوائل قرن چهارم 310. دو تا تبری داریم، یه تبری شیعه داریم که کتاب الولایه نوشته، یه تبری سنی داریم اسمشون هم هر دو یکیه، محمد ابن جریر تبری، اسمشون مشابه همه. خبیثترین آدم در تاریخ تبریز، 10 جلد 600-700 صفحه تاریخ داره. شما ببینید که میخواد تاریخ اسلام بنویسه، ببینید راجب امیرالمومنین چقدر نوشته، راجب امام صادق چقدر، هیچ. نوع مسائل رو انداخته. بعد اسلام شناسایی که اسمشون شیعه هست نوعا از اونا استفاده میکنن که چیکار کنن؟ که این خط رو اینجوری بگن، اینجوری گفتن. اومدن گفتن که اسلام دوتا شعبه داره، دوتا فرقه داره، دوتا شعبه داره اسلام، یه شعبه تسنن، یه شعبه تشیع. اسلام دو تا شعبه داره. ان الدین عند الله الاسلام، یک. این پوزیتیوشه، مثبتشه. نگاتیوش چیه؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. مثبت و منفی اینجوری میگم، میگم پسرم در زمستان مواظب باش، بیرون رفتی کلا سرت بذار. این مثبته. منفیش اینه که یعنی نکنه کلاهتو برداری، لباس نازک بپوشی، این کارا رو نکن. مثبت منفی. قرآن کریم گفته که ان الدین عند الله الاسلام. منفیش چیه؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. کسانی که غیر از اسلام دینی را بجویان ازشون قبول نمیشه. برای خاطر اینکه این کارو کنن گفتن اسلام دو تا شعبه داره. اختلافش این دو تا شعبه هم فقط در یه مسئله کوچیک تاریخیه. چیه مسئله کوچیک تاریخی؟ امامت. امامت. شیعه میگه که امیرالمومنین باید اول میشده، ما میگیم خب حالا اونجا رأی گیری کردن و استبداد نبوده، دموکراسی بوده، دموکراتیکای اون روز اومدن حضرت ابوبکر رو رضی الله عنه اونو انتخاب کردن به عنوان خلیفه اول. حالا امیرالمومنین اول نشده، چهارم شده، همین اختلاف. الان هم که تاریخ گذشته، بیایم حرفامونو با هم یکی باشیم. اینه نخیر. اختلاف بین شیعه و سنی اگه بخوام تابلو بزنیم جدا جدا، بولد کنیم، 4 تا اصله: صحابه، حدیث، اجتهاد، امامت. اگه بخوام تو عمق دین پیش بریم اینجوری میگم، اساتید ما اینجوری گفتن، همینطور هم هست، از اول توحید تا آخر دیات فقه با هم اختلاف داریم. از اول توحید تا آخر دیات. اون وقت اومدن اینجوری گفتن. خب نتیجه اینی که اینا رو ایجاد کردن چی بود؟ نتیجه این بود که قشر دین رو، قشر دین هم شد فقط قرآن، حدیث رفت کنار، قشر دین دا که قرآنه نگه داشتن، خوب خوندن، خوب عرض کنم که قرائت‌های مختلف خوندن، سیدی پر کردن. نه شما الان ببینید عربستان و سعودی و کشور اینجوری فقط قرائت قرآن و ظاهر قرآن، ظاهر قرآن رو حفظ کردن، درون قرآن، علم قرآن که پیش ائمه است و احادیثه، اینا رو کلن ممنوع کردن، درشو بستن. چی شد؟ اینجوری شد. 25 سال ابوبکر 2 سال حکومت کرد، در 12 سال عمر حکومت کرد، در 12 سال هم عثمان حکومت کرد. در این دوره کاری کردن که مردم روش ابوبکر و عمر رو جزء استراکچر و اساس دین دونستن. حاج آقا چی میگی؟ یعنی اینقدر؟ یعنی بیشتر از خیلی خوف و خفن به قول بچه ها؟ خیلی بیشتر از این؟ خیلی خوف بیشتر از این؟ از کجا گفتی؟ بیا تاریخ خودشون بیارن. بعد از این که عثمان اون عرض کنم که لارجی رو از بیت المال انجام داد و طلاها رو به بین دوربری های خودش تقسیم کرد و به مردم ظلم کرد و بنی امیه رو فقط آورد سرکار اون کار کردن، مردم خسته شدن، اومدن عثمان رو کشتن و بعد اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. بیعت کردن چی گفتن؟ گفتن علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین. گفتن یا علی با تو بیعت میکنیم به شرط این که به کتاب خدا عمل کنی، سنت پیغمبر عمل کنی و روش شیخین. شیخین یعنی کی؟ یعنی ابوبکر و عمر. به قدری تقدس بخشیدن که با اینکه امیرالمومنین تو اون جامعه بوده، امام حسن بوده، امام حسین بوده، حضرت زهرا بوده، اصحاب پیغمبر هنوز خیلی هاشون بودن، تونستن جا بندازن، بقیه هم بگن خفه خون بگیر، ساکت کنن. که چی رو جا بندازن؟ سیرت شیخین جز دینه. علی با اینکه داماد پیغمبری، با اینکه اسمت داری، با اینکه 23 سال پیغمبر درباره تو صحبت کرده، ولی امروز با تو بیعت میکنیم که اینا رو عمل کنی. که امیرالمومنین فرمود علا کتاب الله و سنت نبی سیره شیخین رو نخیر، قبول ندارم. یه چیزی به شما بچه ها بگم، به این که پس مردم روشن شدن که با امیرالمؤمنین علی بیعت کردن. نه خیر، مردم با امیرالمؤمنین علی که امام من الله بود و جانشین پیغمبر بود از طرف خدا بیعت نکردن. اینا اومدن با علی ابن ابی طالبی بیعت کردن که به نظر خودشون یکی دو تا پله بهتر از عثمان بود و زاهد بود. این واژه مال منه، میگم اینا با امیرالمؤمنین علی بیعت نکردن، امام من الله، با علی ابن ابی طالبی که دو پرده دو پله بهتر از عثمان بود به نظر اونها بیعت کردن. اگر با امیرالمؤمنین علی بیعت میکردن نمیگفتن علا کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین، میگفتن با امیرالمؤمنین بیعت کردیم، انسان معصوم حقش اینجوری. و همین که با امیرالمؤمنین علی امام من الله بیعت نکردن باعث شد که در زمان امیرالمؤمنین 3 جنگ اساسی اتفاق افتاد، برباد رفت همه چی. جنگ بصره یا جنگ جمل، جنگ صفین، جاش صفین بود، اسم اونجا صفین بود، یا جنگ با معاویه، جنگ خوارج، خوارج نهروان. این جنگا رو کردن به خاطر اینکه به علی بگن نه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اینو یه شب گفتم تو ایام عاشورا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اول ماه رمضان حکومتشون شبا میمدن خب مسجد رو با هم گفتن یا علی شما نماز تراویح رو وایستی ما بهتون اقتدا کنیم. حضرت فرمود نماز تراویح، نماز مستحب، غیر از نماز عید فطر و عید قربان هیچ نماز مستحبی به جماعت خونده نمیشه. از سربازان خود امیرالمومنین علیه السلام فریاد بلند شد وا سنت عمرا، یعنی وای که سنت عمر از بین رفت، چون عمر اینو ابتکار کرده بود، بدعت کرده. پس ببینین چیکار کردن در این 20 چند ساله، 24 خورده ساله کاری کردن که وقتی امیرالمومنین یکی از سنت ها رو اومد گفت با سنت عمر، حضرت رها کرد. خب پس امیرالمومنین، دو تا نکته اساسی دارم بچه ها، این دو تا نکته رو خیلی دقت کنید. پس امیرالمومنین علیه السلام با رسیدن به حکومت در سال که حکومت کردند، در سال 35 هجری، امیرالمومنین نتوانست قدس خلیفتین رو و شیخین رو بشکنه. اگه تونسته بود قدس اونا رو بشکنه، عایشه جرأت نمی کرد جنگ جمل به راه بندازه. اگر قدس خلیفتین رو می شکست، معاویه که جانشین و فرماندار بود از طرف عثمان و یه مدت از طرف عمر، هیچ وقت معاویه نمی تونست با امیرالمومنین جنگ کنه رسماً علناً. و اگر قدس شکنی کرده بود، جنگ خوارج نهروان ادامه پیدا کرد که به نفع اونا شد. ابو موسی اشعری رو حکم قرار دادن، اونم انگشتر از دستش در بود، گفت من علی امیرالمومنین رو خلافتش رو مثل این انگشتر که از دستم در آوردم در میارم، خله کردم. تمامش نقشه بود. این نکته اول. نکتم چی بود؟ حکومت و خلافت علی امیرالمومنین در این 4 سال خورده ای نتوانست قدسی را که شیخین تو جامعه، تو ذهنها، تو خانواده ها داشتند بشکنه. نکته دوم اینه، اگر امام حسین علیه السلام هم به حکومت می رسید بدون خونریزی، باز هم نمی توانست قدس رو بشکنه. همین دلیل شد امیرالمومنین قوی تر بود و بیشتر قبولش داشتن یا امام حسین؟ امیرالمومنین داماد پیغمبر، امام حسین فرزندشه. هیچ راهی نبود جز کشته شدن امام حسین علیه السلام، چون با کشته شدن و اسارت خاندان پیغمبر توانست امام حسین علیه السلام و امام سجاد قدس خلفا رو بشکنه. کاری که شهادت امام حسین علیه السلام انجام داد این بود که چون قدس شکست، نوشتن حدیث آزاد شد، فضا باز شد، حکومت بنی امیه هم منقرض شد، تبدیل شد به حکومت بنی عباس. هنوز بنی عباس جا نیفتاده، امام سجاد کارشو کرد. بعضی وقتا بچه‌ها می‌پرسن امام سجاد علیه السلام چه نقشی در دین داشت؟ تشبیه میکنم اینو، امام سجاد علیه السلام در این 35 سال با گریه فونداسیون های دانشگاه های تربیت شیعه و نشر علوم شیعه را ریخت. در این 35 سال این دانشگاه ها وقتی فونداسیونش ریخته شد، استادهای اصلی دانشگاه اومدن در این دانشگاه ها کار کردن، امام باقر و امام صادق. حتی بعدن که امام موسی بن جعفر رو به زندان انداختن 14 سال، حضرت رضا علیه السلام رو تبعید کردن، در واقع تبعید کردن به مرو، حضرت امام جواد علیه السلام که جوانترین بود زود از دنیا رفتن، حضرت امام هادی علیه السلام و حضرت امام عسکری، دوتایشون بگن بهشون چی؟ عسکریین، عسکر نه عسکر، عسکریین. عسکریین یعنی کسانی که تو پادگان تحت الحفظ نگه داشته می شدن ولی در این حال کار کرده. یکی از کارهایی که امام هادی علیه السلام کرده، حالا اینو همینجوری برای اینکه تنوعی بشه میگم، یه کاری که امام هادی علیه السلام کردن اینه که در دورانی که در پادگان نگهداری میشدن در سامر راه، بسیاری از سوالات شیعیان رو جواب دادن. بسیاری از احتجاجات رو حضرت به صورت نامه نوشت و برای مردم فرستاد. اونا الان هستن. خیلی کار کردن. امام عسکری علیه السلام همینطور. اینا کار کردن. اگر امام حسین علیه السلام کشته نمی شد و فرزندانش اسیر نمی شدن، این قدس نمی شکست. سخنرانی حضرت زینب و حضرت سجاد در طول سفر، دیالوگ های جمع های کوچک که داشتن، خیلی عجیبه اینا. تمامش هست، آثار هست. دشمنم نوشته، دوستم نوشته، باعث شد که مردم نظرشون نسبت به عمر و ابوبکر عوض بشه. یه چیزی دیگه هم بگم، نکته سوم، انشالله که گرفته باشید نکته های منو. نکته سوم این بود که به حضرت صادق علیه السلام میگن، دشمنان میگن مؤسس مذهب جعفری. روشنفکرهای امروز میگن که مؤسس مذهب جعفری صفویه بودن. دروغه، دروغه. بله، صفویه خیلی خدمت کردن. یه رادمرد پیدا شد در دوره صفویه، در موقعی که حکومت اونها جا افتاد، از تمام امکانات حکومت استفاده کرد برای فرهنگسازی شیعه، به نام علامه مجلسی. شما نمیدونید این علامه مجلسی کیه؟ و این آدم، چی بگم، خدا نشناس بگم، مرده رفته، که خودش اسلام شناس معرفی کرد، مقدس اردبیلی را که از بزرگترین دانشمندان ماست در طول تاریخ، و علامه مجلسی را از مردگان، مرحوم آیت الله میلانی را که در مشهد از مراجع بزرگ بود، این سه نفر رو اسپرد و گفت که، عرض کنم که اون قائد هند کی بود؟ گاندی. گفت گاندی به مراتب از اینا متدین تره. ببین چی کار... نه خیلی نمیگم. ببین چی کار کردن. در کتاباش هم گفت گاندی از اینها بهتره، مقدس تره. در حالت و از طریق دشمن، نمیخوام بگم 100% به اصطلاح عمدی بوده، ولی خیلی هم باش صحبت کردن، خیلی هم نوشتن، قبول نکرد. یه جوری طراحی کرد دشمن که همچین کسی بیاد بشه به اصطلاح تئوریسین شیعه و اسلام و اساس تشیع رو به هم بزنه. و خیلی از اشکالاتی که امروز هست بقایای توطئه‌های دشمنانه. نمیگم 100% ایشون عمدی، ولی 99% با اطلاع و آگاهی. برای اینکه مملکت شیعه بود و ایران بود و مراجع بودن و علما بودن و چیکار کردن. بعد از اون هم کسانی پیدا شدن که هنوز هم هستن، که الان در مصاحبه های کشورهای خارج علیه شیعه، حالا یا اینکه به خاطر برخورده های اشخاص با اونها کاری کردن که اصل تشیع رو بردن زیر سوال، و الا خیلی روشنه تشیع حقانیتش دو تا چهار تاست. و هیچ، هر کس، اعلام میکنم به شما، من مرجع تقلیدم؟ نه. من عالم دانشمند نمیدونم محققم؟ نه. یه طلبه معمولی هستم، آخوند لوکلاس، روزخون لوکلاس. افتخارم روزخونیست، اما وایستادم من لوکلاس. میگم هر کس از هر فرقه در هر سطحی باشه، میام باش صحبت میکنم. بشنید که نگن چون آخونده صحبت نمیکنم. لباسم در میارم، کراواتم تو خونمون دارم، میبندم. چشمم ببندم، بلدم کراوات ببندم. آره، خیال نکنی. مسئله این نیست. مگه لباس مهمه؟ که چی؟ که اثبات میکنم نه من خیلی توانایی دارم. دو تا چهار تای اسلام خیلی روشنه. اثبات میکنم تشیع امیرالمؤمنین و اسلام امیرالمؤمنین 2 ضرب در 2 مساوی با 4 و تمام اعتقادات دیگه باطله. سیستم باطله. نمیگم همه ارواحشون باطله. بله، خیلی از کسانی هستن که سیستم اعتقادیشون باطله، ولی حرفای خوبم دارن. همه گروه های دنیا، ماتریالیستای دیالکتیسیان یکی از کسانی هستن، گروهایی هستن که کل خدا رو نفی میکنن. همه کارهاشون غلطه. نه. بت پرستای هند همه حرفاشون نه. سیستم باطله. آن د هول در مجموع باطله و خرابه. اثبات میکنه. و اینو میخواستم بگم، این بدعت ها رو که به وجود آوردن طوری شد که در بازار شام مردم کف میزدن میگفتن که اینا خارجی هستن، خروج کردن بر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، و لذا امیر المؤمنین یزید دستور داده که اینا رو بکشن، بچه هاشون رو اسیر کن. یه کاری حضرت زینب تو چند تا بازار کرد، مثل توپ صدا زد. چیکار کرد؟ اومدن نون و خرما دادن به بچه ها. خب بچه ها گرسنه‌شون بود. خیلی ظلم کردن اینا و میکنن، الان هم همفکراشون ظلم میکنن، منتها خیلی چیزا گفتنی نیست. به اهل بیت قضا نمیرسوندن، نه فقط آب بود، منتها آب چون یه آب ندادن ذلت و چیز نمیاره گفته میشه، قضا هم نمیدادن، لذا بچه ها شروع کردن گرفتن که قضا بخورن. حضرت زینب سلام الله علیها از دستشون میگره پرت میکرد. اه؟ نون پرت کردن اشکال شرعی داره؟ من اینا رو میگم، نمیگم اینو گفتن. چرا این نون خرما رو پرت میکنن؟ فرمود ان صدقت علینا حرام. این دیگه کیه؟ ان صدقت علیکم حرام. چرا صدقه برای شما حرامه؟ مگه شما کی هستید؟ گفتن ما فرزندان رسول خدا هستیم، فرزندان پیغمبر هستیم، صدقه بر خاندان پیغمبر حرامه. عجب، اون یکی اومد، اون زنه اومد، اون مرده اومد، اون یکی اومد، مگه شما کی هستین؟ خودتون رو معرفی کنین. ما خاندان پیغمبر هستیم. این حرکت تو شامی که مرکز حکومت رومیان مسیحی بود، بیزانس بود، و معاویه از اول اونجا فضا رو عوض کرده بود، این مسئله مثل توپ پیچید، خیلی عوض، همین یه حرکت کوچیک، تا چه برسه به سخنرانیه حضرت سجاد علیه السلام در مسجد دمشق، در مسجد کوفه، صحبت و گریبان چاک کردن حضرت زینب در مجلس یزید. همه اینا شکست اون قدسی را که اینا ایجاد کرده بودن. قدس رو با چی ایجاد کردن؟ با چهار مسئله: امامت انتخابیست، نمن الله، حدیث ممنوع است مگر احادیث که درباره عمله، در کنار احادیث ممنوع است جعل حدیث مفصل درباره فضائل صحابه، مخصوصا شیخین که تا هفته پیش خوندیم. پس امامت منصوص نیست، انتخابیه، حدیث ممنوع است، صحابه همه عادلن، هر چی گفتن درسته صحابه، و یکم اجتهاد. اجتهاد از تمام اینا چترش بزرگتر بود. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتن که اجتهاد یعنی اینا مجتهدن، هر حرفی گفتن، میگیم خب اگر دوتا صحابه با هم دعوا داشتن چی؟ میگه هر دو عادلن، هر دو ثواب میبرن، یکیشون حقه یکیشون ناحقه. اونی که ناحقه یه ثواب اجر میبره چون اجتهاد کرده، اونی که حقه دوتا ثواب میبره، دوتا اجر میبره. با این دروازه که باز کردن، احداث کردن که الان عباراتشون میخونم، یه کاری کردن، هر صحابه، در رأس صحابه هم شیخین، هر جنایتی در تاریخ انجام دادن اینها با فولدر اجتهاد توجیه کردن. بعد دیدن نمیشه با فولدر اجتهاد توجیه کنن، میگن این اجتهاد از کجا آوردی؟ گفتن پیغمبرم مجتهد بوده. نگاه کنی، مجتهد یعنی کی؟ یعنی کسی که وسعت خودش و تلاش خودش رو قرار بده برای استنباط احکام. خب ریفرنس استنباط احکام چیست؟ اجتهاد یعنی چی؟ یعنی استفراغ وسع در استنباط احکام. تا اینجا شیعه و سنی با هم موافقن، منتها شیعه اسمشو اجتهاد میذاره، ما اسمشو چی میذاریم؟ تفقه و فقیه. اسم از کجا آوردین؟ از قرآن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ولعلهم يحذرون. همون اجتهاد گذاشتن. اجتهاد به این معنا نداریم. حالا اصطلاح اب نداره، لغت برنده. این برند معناش چیه؟ معناش استفراغ، یعنی فراغت، آزاد کردن طاقت و وسع و توان برای استنباط احکام. استنباط احکام از چند تا ریفرنس؟ سنی ها میگن از چهار تا ریفرنس: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. کتاب، سنت، اجماع، قیاس. علمای شیعه در زمانی که در بغداد شیخ طوسی بود و در به اصطلاح حصار بزرگان اهل تسنن بود و تئوریسین های سنی بود و خلفای قدرتمند سنی، از اونجا به بعد گفتن که شیعه هم 4 به اصطلاح ریفرنس داره برای استنباط احکام: کتاب، سنت، عقل، اجماع. آقای شیخ طوسی متوفای سال 460، این 4 یعنی چی؟ کتاب که قرآنه، سنت عمل پیغمبر، حدیث پیغمبر و حدیث اهل بیت، اینا ریفرنسه. عقل هم میتونه فطریات رو درک کنه. یکی از افتخارات شیعه اینه بزرگترین ابزارش با یک کمی تسامح میگم ریفرنس عقله. خیلی بحثا دقیقه، چون جلسه خلوته میتونم به اصطلاح بگم اینها رو. جلسه عمومی باشه نمیشه آدم اینقدر دقیق باشه، چرت میزنن مردم، میرن توی دنیای آی ان جی چرتینگ. الان چون چرتینگ کمه لذا من عرض میکنم کتاب و سنت، عقل بزرگترین بزرگترین ابزار حرکت انسان در دین عقله. خیلی این افتخار شیعه است که میگه لعلکم تعقلون لعلهم یتدبرون یتفکرون. اول ما خلق الله العقل، این عقل نیست ولی از عقل صحبت کرده. خدا به انسان ها تکلیف داده بر اساس عقل، به عقل خطاب کرده، گفته ادبر فادبره، اقبل فاقبله، گفته برو برگرد. عقل بزرگترین ابزاره. میشم گفت ریفرنس. ببین پسرم، الان من اینجا کتاب آوردم، این ریفرنسه. ابزار مراجعه به ریفرنس چیه؟ چشم منه، دست منه که باز کنه، چشم منه و زبان منه که بخونه. هیچ وقت به چشم من و زبان من و دست من نمیگن ریفرنس و مأخذ، میگن اینا ابزار استفاده از ریفرنسه. اوکی؟ شیعه ها به خاطر اینکه عقل و جا بندازن، علمای شیعه گفتن ریفرنس ما 4 کتاب و سنت، عقل. عقل به عنوان ریفرنس، بهتر از ریفرنس بگم چی؟ ابزار. در روایات داریم ان لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الحجت الباطنه فهو العقل. در تمام رساله، این خیلی حرف بزرگیه، در تمام رساله های عملیه که الان باب کردن که این آخوندهای مفخر سهم امام رو میگیرن، تمام رساله های عملیه این آخوندهای مفخر سهم امام گیر نوشتن شرط تکلیف عقل و بلوغه. یکشو پیدا کنید که نداشته باشه. کتاب های مسیحیت رو پیدا کنید که به عقل انقدر اهمیت بده. کتاب های زرتشتی رو مطالعه کنید که انقدر به عقل اهمیت بده. خیلی عجیبه، اولین ابزار و شرط تکلیف عقل و بلوغه. حجت ظاهری کیه؟ پیغمبره. تمام اینایی که ما الان داریم حجت های ظاهری هستن. این حجت های ظاهری فونداسیونشون و اساسشون چیه؟ حجت باطنی. حجت باطنی کیه؟ عقل. چهارمین چیزی که شیعه گفته فقط به خاطر وحدت سیاسی اجتماعی، اجماع. ما اصلا اجماع رو قبول نداریم. اولا اجماع اصلا محقق نمیشه هیچ وقت. اجماع معناش اینه که در یک زمان و همه زمانها همه دانشمندان اسلامی یه نظر بدن درباره یه حکم. نداری مثلا همچین چیزی. یه نفرم مخالفت کنه اجماع از بین میره. شیعه ها اومدن فرمالیته اجماع درست کردن به خاطر وحدت اتحاد سیاسی اجتماعی. گفتم بله، یکی از ریفرنس های ما اجماست. اجماع رو تعریف کنید. دانشمند شیعه آقای ابن الشیخ، ابن الشیخ کیه؟ یکی از دانشمندان بزرگ ماست، پسر شیخ طوسیه. آقای ابن بابوی، محمد ابن حسن ابن بابوی قمی، شما بفرمایید که اجماع یعنی چی؟ همه اینا یه حرف میزنن، میگن اجماع معناش اینه که اگه 2 عالم یه نظری دادن که یکیشون رو میشناختی یکیشون رو نمیشناختی، اونی که نمیشناسه ممکنه امام زمان باشه، ممکنه قول معصوم باشه، لذا این 2 که یه چیزی گفتن درسته. شیعه ها میگن اگر 50 دانشمند، 500 دانشمند یه رأیی دادند و همشون رو میشناختی اجماع نیست. یکیشون نمیشناختی چون قول معصوم ممکنه باشه لذا اون حجته. پس اجماع که هیچی، برمیگرده به سنت. عقلم که ابزاره، ریفرنسای شیعه برای به دست آوردن احکام و اعتقادات و اخلاق چند تا شد؟ کتاب و سنت. عقل ابزاره ولی گفتن ریفرنس اب نداره. و اجماع هم فرمالیته است به خاطر وحدت اجتماعی سیاسی. وحدت حرف جدیدی نیست. اونی که جدیده این طرفداران وحدت به نفع 100% مکتب خلفا و وهابی ها میگن اینی که بیان از عقایدتون دست بردارین که وحدت پیدا کن. نه امامی گفته، نه پیغمبری، نه عالمی، نه دانشمندی، نه مرجعی، هیچ کس نگفته. همه در عقاید خودشون هستن اما با هم زندگی مسالمت‌آمیز به دستور امیرالمؤمنین و پیغمبری که در قرآن و سنت اثبات شده این وحدت رو انجام میدن. خب اینا اومدن گفتن چی؟ ریفرنس استنباط احکام 4 تا، سنیا کتاب و سنت. عقل رو نگفتن، گفتن اجماع. به جای عقل گفتن قیاس. قیاس یعنی استنباط نظرات شخصی، اسمشو گذاشتن اجتهاد. در بعضی از کتاباشون اسمشو گذاشتن تأویل. ما میگیم قرآن رو تأویل داره، اونا گفتن تأویل. منظورشون از تأویل نظرات خلفا بود و اصحاب بود که اونا رو به عنوان مجتهد میشناختن. صلوات خدا. الله خب 4 تا کار کردن. خیلی حواسم هست که شماها به آینجی نرید و نرفتید الحمدلله. 4 تا جاده ایجاد کردن برای به نظر خودشون برای اختلاف شیعه و سنی. صحابه همه عادلن. نشر حدیث و تدوین حدیث ممنوع، قرآن کافیست. ببین چی کار کردن. همه صحابه و مخصوصا خلفا مجتهدن. اشتباه هم که کردن اجتهادشون خطا رفته. امامت هم منصوب من الله نیست، از قرآن نیست، از پیغمبر نیست، از خدا نیست، بلکه باید انتخاب کنن اهل حل و عقد. این اصطلاحاتی که میگم به خاطر اینکه کتاب مراجعه کردید این باشه، اهل حل و عقد باید انتخاب کنن. اما در عمل امامت رو بردن تو لاین عمل شده توسط 3 خلیفه. کدوم؟ ابوبکر و عمر و عثمان. کارهایی که اونا کردن اینا شد فرمول و قانون. خب گفتم بزرگترین فولدری که همه اینها رو توجیه کرد فولدر اجتهاد، چون هر کاری خلافا کردن گفتن اینا مجتهدن و نظرشون. خب حالا که میخوان اجتهاد رو جا بندازن، یه کسی ازشون پرسید اجتهاد از کجا آوردید؟ پیغمبر چی کاره بوده؟ خدا رحمت کنه دانشمندان ما رو. نکته اصلی 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 اینه که خود پیغمبر رو بکوبن، کوچیکش کن، برای خاطر اینکه در خلفا اجتهاد را جا بندازن. اومدن گفتن پیغمبر هم مجتهد بوده، اجتهاد کرد. یکی دوتا عبارت براتون میخونم. ابن ابوالحدید معتزلیه، امامت ما رو قبول نداره. نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو شرح کرده به عنوان خلیفه 4 به عنوان یکی از صحابه. خیلی هم حرف زده. آدم محققی هم بوده. چند جلده؟ 20 جلده، حدود 400 صفحه منم دارم. چاپ بیروتش هم دارم. ایران چاپ نشد. نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی. ایشون گفته که وقت چه بحثی کرده اینو گفته؟ میخواسته اشتباهات خلیفه اول و خلیفه دوم رو توجیه کنه. بگه اگر خلیفه اول فدک و از حضرت زهرا گرفت، خمس و ممنوع کرد، فی و اختصاص خودش کرد، صفایای رسول، اینا چیزای اقتصادیه، صفایای رسول الله رو گرفت، اجتهاد کرد. قصد نداشت، اجتهادش به اینجا رسید، اشتباه کرد. اگر عمر اومد در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام خونه را آتش زد، اگر عمر اومد کتک زد، اگر عمر اومد از دست حضرت زهرا سلام الله علیها سند فدک را که دوباره ابوبکر نوشته بود ازش گرفت و سیلی به صورتش زد، اجتهاد کرد. اجتهاد معمول بوده. از همینجا گوش کن، پیغمبر هم اجتهاد میکرده. پیغمبر دو جور حرف داشته، یه حرفایی داشته وحی بوده قرآن، ولی بقیه کاراش اجتهاد بوده. کی اینو گفته؟ ابن ابوالحدید معتزلی در دفاع از شیخین که کارایی که کردن از رو اجتهاد بوده، گفته چی؟ گفته الرسول کان یبعث السرایا ان اجتهاد لا ان وحی یحرم مخالفته. سرایا جمع سریه است. سریه یعنی جنگ هایی که پیغمبر داشته دو قسم بوده. یه قسمش پیغمبر خودش بوده، بهش میگن غزوه، غزوات. یه جنگ هایی بوده که پیغمبر خودش نبوده، میفرستاده، اونا رو میگن چی؟ سریه، که جمعش میشه سرایا. عبارت رو دقت کنید، میخوام بفهمید. گفته که الرسول کان یبعث سرایا ان اجتهادن، مردم رو که میفرستاد به جنگ ها روی اجتهادش بود، لا ان وحی یحرم مخالفته، نه از روی وحی بوده که مخالفتش حرام باشه. اینو در کجا گفته؟ موقعی که بهش به اصطلاح اشکال کردن، در کتابا اشکال کردن که چرا عمر و ابوبکر در جنگ اسامه شرکت نکردن، با اینکه پیغمبر به همه اونا تاکید کرد. نزدیک اعتذار پیغمبر جنگ اسامه پیش آمد، اسامه ابن زید که یکی از جوانترین سربازان پیغمبر بود، اینو فرمانده قرار داد، پرچم داد دستش، گفت برو که اینها برن تو مدینه نباشن و باید برن جنگ. عمر و ابوبکر نرفتن. اینو اعتراض میکنن که چرا عمر و ابوبکر با پیغمبر مخالفت کردن. ابن ابوالحدید معتزلی جواب میده، به خاطر اینکه جنگ سرایا و فرستادن پیغمبر افراد رو از روی وحی نبوده، بلکه از روی اجتهاد بوده، مخالفتش حرام نیست. الرسول کان یبعث السرایا ان اجتهادن لا ان وحی یحرم مخالفته. کجا گفته اینو؟ شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 178، و چاپ های مختلفش هم باز اینجا آورده. پس اینا چیکار کردن در اجتهاد؟ اومدن بر اینکه کارهای خلفا رو توجیه کنن، اجتهاد را به خلفا چسبوندن و به کل صحابه. اون وقت اگر بهشون بگن اجتهاد از کجا آوردن، خب جا ندارن، باید یه ریفرنس گارانتی شده داشته باشن که به این ریفرنس مراجعه کنن. کیو ریفرنس قرار دادن؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو. اون وقت کجا؟ در اون جاهایی که دوست و دشمن اعتراض کردن به عمر و ابوبکر که شما چرا در جنگ اسامه شرکت نکردید؟ میدونید چیکار کردن؟ اومدن یه دستمال مثلا برداشتن، هی اومدن قیافه گریه کردن که پیغمبر حالش بده، ما نگرانش هستیم، نمیتونیم بریم. تو تاریخ نوشتن مخالفت کردید با پیغمبر. پیغمبر اومده گفته حتما در جیش اسامه، جیش یعنی لشکر اسامه شرکت کنید. اینا شرکت نکردن. پس ما میخواهیم این مسئله رو روشن کنیم که 4 عامل اصلی برای تغییر و تحریف محتوای دین اعتقادات داشتن. عامل اول صحابه، یعنی صحابه رو بولد کردن به عنوان عادلهایی که کسی باشون مخالفت کنه زندیقه. تو شبای محرم، تو شبای عاشورا اینو خوندم. 2 مسئله حدیث، کلن جلوی نشر و تدوین و نوشتن حدیث رو گرفتن. 3 مسئله اجتهاد که با اجتهاد همه کارهاشون و جنایتاشون رو توجیه کردن. و 4 خط امامت را که من الله بود گفتن که به انتخاب است. اجتهاد را که برای خلفا ثابت کردن گفتن که پیغمبر هم مجتهد بوده. اون وقت حالا هفته های دیگه انشاءالله تو این دهه به اصطلاح تا آخر سفر یه سری از اجتهادات رو میخونم. من فقط یه جمله از روی مقتل نفس المحموم مرحوم آشخباس قمی، جلد 2، یه جلد، البته من 2 جلدش کردم، در صفحه 453 نقل میکنه از لحوف سید ابن طاووس. ملحوف هم میگن اینا، لهوف ملهوف. ملهوف یعنی کسی که در حالت بیچارگی و اضطرار است و نگران و گریان. قالت سکینه، حضرت سکینه دختر مورد علاقه امام حسین علیه السلام بود. اینم بدونید خانم ها، اگه اسم بچه هاتون رو سکینه گذاشتین، سکینه گذاشتین، نگین قدیم شده. خانه ای که درش سکینه باشه مورد توجه امام حسین علیه السلام قرار میگیره. سکینه تعریف میکنه، میگه که در چهارمین روز توقفمون در شام، فلما کان فی الیوم الرابع من مقامنا رأیت فی المنام رؤیا، میگه در چهارمین شبی که در خرابه شام ما را اسکان داده بودن، در خواب دیدم. میگه آخرای خوابش میگه رأیت امرأتن راکبتن فی هودجن، میگه دیدم یک هودج از آسمان آمد، زنی در اون سوار بود. و یدها موضوعتن علا رأسها، دستشو گذاشته رو سرش به عنوان مصیبت و امان خواستن و امان گرفتن. فسألت عنها، گفتم این خانومی که تو این هودج آمده است از آسمان این کیست؟ فقیل لی هذه فاطمه بنت رسول الله، گفتن که این فاطمه دختر رسول خداست. ام ابیک، مادر پدرت سکینه، پدرت حسین است و این مادر حسین است. فقلت والله لانطلقن الیها ولا اخبرن ما صنع بنا، میگه به خدا قسم وقتی گفتن این مادر بزرگ توست، مادر پدرته، میرم خدمتشون ازشون شکایت میکنم، میگم مامان بزرگ ما، مادر بزرگ ما، این بلایا به سر ما آمد. فسعیت و مبادرتا نحوها حتی لحقت بها، سعی کردم تو خواب برم ملحق شدم به حضرت فاطمه، جلوی فاطمه ایستادم و میگفتم وا اما یا اما مادر جان، جهدوا والله حقنا، به خدا قسم حق ما را منکر شدن. یا اما بددوا والله شملنا، جمع ما را پراکنده کردند، نه برادر دارم نه پدر نه عمو، همه اینها را کشتن. یا اما استباهوا والله حریمنا، به خدا قسم حریم ما را حد کردند. یا اما قتلوا والله الحسین ابانا، به خدا قسم پدرمون حسین را کشتن.